در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب شاهرخنامه، روایتی از زندگی کشتیگی رو یک بزن پیش از انقلاب و شهید دوران دفاع مقدس شاهرخ زرقام به قلم دانیال قاسمی پور با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای قاسمی پور نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان جان، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ عرض درود و ادب و احترام دارم، به ویژه محضر عزیزانی که سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن. خوش سعادت هم که بار دیگر با نشان روشن کتاب سفری رو هم نوا با شما و هم کلام با یکی از نویسندگان خوب کشورمون خواهم داشت و امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم میشم مورد توجهتون قرار بگیره.
متشکرم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای دانیال قاسمی پور که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای قاسمی پور سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه سیم و زر.
سلام به شما، ممنونم از حسن نظرتون که اثر من را انتخاب کردین و سلام میکنم به همه شنونده های محترم برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. دانیال قاسمی پور نویسنده و به قول خودش بیش از آن که خود را نویسنده بداند، پژوهشگر حوزه تاریخ، اتفاقات، حوادث و شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است که در حوزه نگارش برای آنکه دامنه وسیعی از خوانندگان کتاب را با خود و آثارش همراه کند، به جای روایت خشک و تخت تاریخ، وجه رمان تاریخی و افسودن پیچ و خم‌های داستانی را به روایت تاریخی مد نظرش می‌افزاید تا در این میان علاوه بر انتقال اطلاعات و داده‌های تاریخی به خواننده خود بتواند جذابیت همراهی او با کتاب‌هایش را نیز حفظ کند. نحوه انتخاب سوژه، موضوع‌ها و شخصیت‌ها در دل تاریخ معاصر نیز برای قاسمی پور شیوه متفاوتی دارد و او سعی می‌کند در مسیر انتخاب سراغ اتفاق‌ها و شخصیت‌هایی برود که یا کمتر از آنها گفته شده و یا کار تحقیقی و پژوهشی به دلیل سختی موضوع و پیچیدگی‌های آن برای هر نویسنده و پژوهشگری ساده نباشد. دو کتاب آبی آتشین روایتی از حماسه بیعت پرسنل نیروی هوایی با بنیانگذار انقلاب اسلامی در 19 بهمن 1357 و شاهرخنامه روایتی از زندگی کشتیگیر و یک بزن پیش از انقلاب و شهید دوران دفاع مقدس شاهرخ زرقام که پیش از این از قلم این نویسنده پژوهشگر منتشر شده است، گواهی بر اثبات این مدعا است. کتاب شاهرخنامه به قلم دانیال قاسمی پور توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با نویسنده این کتاب میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختواران. چنان که از زبان شما هم شنیدیم، در برنامه امروز قرار است که درباره کتاب شاهرخنامه ذیل عنوان روایتی از زندگی کشتیگیر شهید شاهرخ زرقام به قلم جناب آقای دانیال قاسمی پور صحبت بکنیم. پیش از هر چیزی و قبل از هر عرضی، محضر جناب آقای قاسمی پور عرض درود و ادب و احترام دارم. سنت برنامه این گونه است جناب قاسمی پور عزیز، برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه اثر شما رو تبرق نکرده باشن، آنگونه که خودتون صلاح میدونید یک معرفی و روایتی از این کتاب داشته باشید. برخی از دوستان نویسنده از اینکه 0 تا 100 روایت عنوان بشه در حقیقت پرهیز میکنن و میگن شاید رغبتی دیگه در خواننده برای تورق اون ایجاد نشه. برای همین ما این مهم رو به عهده و گرده خود عزیزان نویسنده مترجم پژوهشگری که افتخار همکلامی باهاشون داریم قرار میدیم. این تلیعه کلام شما ورودیه به بحث تخصصی خواهد بود. در خدمت.
خواهش میکنم. من حالا خیلی مختصر ترجیح میدم که بیان بکنم و برای خواننده های احتمالی باقی بگذاریم قصه رو. شاهرخ زرقامی شخصیت تاریخیه که قبل از انقلاب در کاباره ها کار میکرده، کشتی میگرفته و فعالیت های مختلفی داشته و در سال 59 در همون آغاز جنگ ایران و عراق در آبادان شهادت رسیده. یک مسیر تحول شخصیتی رو طی کرده. کار من بیشتر به زندگی قبل از انقلابش پرداخته و در واقع شرایطی که این شخصیت روش رشد پیدا کرده بوده و تجربه هایی که گذرونده تا به اون نقطه اوج زندگیش برسه رو من سعی کردم که بازتاب بدم.
درود بر شما. خوب به خاطر دارم اولین خبر از چاپ نخست شاهرخنامه وقتی فضای رسانه ها رو در نبردید و خب عزیزان در حقیقت با واژه‌ای مثل حر انقلاب نسبت به قرار گرفتن این واژه کنار شهید زرقام در فضای رسانه آشنا شدن. عکس او در حقیقت در خبرها به انضمام حالا کتاب که خب جلد کتاب هم در حقیقت عکس این شهید بزرگوار هست، خودش فضای متفاوتی رو حتی میان کسانی که شاید علاقمند به حوزه روایت شخصیت‌های از این دست، مثلا بیشتر حوزه ادبیات داستانی، رمان، قصه و نظری از این دست رو ترجیح میدن، هم به سمت علاقمندان این کتاب گرویدن. این الزاماً نظر من نیست. عزیزانمون در نشر شهید کاظمی بخشی از این عرایض من رو تأیید و تأکید کردن و میان عزیزان و دوستانی که میشناسن و علاقمند به حوزه کتاب هستند هم جزء آثاری هستش که میدونم اون رو مطالعه کردم. پس به همین سبب اولین پرسش من برای ورود تخصصی که میان این همه شخصیت و شهید بزرگواری که ما داشتیم چگونه شد که شما جناب قاسم پور بزرگوار دست روی شهید زرقام گذاشتید؟ ایشان را به چه واسطه ای شناختید؟ شناخت خودتون بود؟ پیشنهاد ناشر بود؟ متفاوت بودن زیست این یک که بزن سابق که بدل به شهید در قالب جنگ تحمیلی می شود بود یا مسیر دیگری برای شناخت او در مقام شما و قلمی کردن اثرتون استوار شد؟
از کنم که حالا یک شناخت عمومی شاید از قبل وجود داشت و همونطور که در آغاز کتاب من اینن ثبت کردم، اون حالا یک تجربه شخصی بوده برای من که در حالا یکی از گذرهای تهران تصویری از ایشون روی دیوار بود که من قبلا هم دیده بودم و مطالعه کرده بودم. اتفاقا چون درباره موج رسانه‌ای هم صحبت کردید، اون تصویر که من دربارش هم نوشتم و در واقع در تعامل با اون تصویر راوی مباحثی رو مطرح میکنه، بعد از چاپ این کار اون تصویر هم تغییر کرده و حالا بروز شد.
بله.
و همین جلدی که جلد کار من هست الان روی اون دیوار شاهراه سیروز تهران کار شده. عرض کنم که یک درک عمومی حالا داشتم علاوه و پیشنهادی که شد، این شخصیت جذابیتش یک به خاطر خود زندگی بود که داشت، شخصیت هایی که باهاشون رفت و آمد کرده بود، و دو برای من جای کار داشت از این جهت که از اون تصویر سنتی تبدیل شدن شخصیت گناهکار به قدیس فاصله میگیره به خاطر اینکه هیچ وقت به قدیس تبدیل نمیشه.
درود بر شما. خب بله، من این تمنا رو داشته باشم از سرکار خانم ساختبار برشی از شاهرخنامه رو برای اون عزیزانی که این اثر رو مطالعه نکردن برای آشنایی بیشتر با نگاه، روایت، زبان و قلم جناب آقای قاسمی پور قسمت بکنن. در بازگشت بخش دوم این گفتگو ادامه خواهد داشت.
اگه فلان شخصیت که قرار است درباره‌اش بنویسم در کدام سال به دنیا آمده، زندگیش به چه شکلی سپری شده و سایر موارد، دغدغه من در این کتاب نبوده و نیست. تلاش کردم شاهرخنامه به شیوه همیشگی کارهای اینچنینی از آب در نیاید. خود شخصیت شهید شاهرخ ویژگی‌های خاصی داشت که مانع گرفتاری نوشتارم به اغراق زدگی می‌شد. سیری که او در زندگیش طی می‌کند و تحول شخصیتیش یک شبه رخ نمی‌دهد که معجزه‌گونه باشد. تغییر مسیر زندگیش با اینکه خودش یا مادرش فلان خواب را ببیند یا یک نفر جمله‌ای به او بگوید که تکان بخورد هم نبوده. او تحت تأثیر شرایطی که در برهه‌ای از تاریخ سرزمینمان رقم می‌خورد قرار می‌گیرد و از آن مهمتر اینکه شاهرخ در مسیر زندگیش به جایی می‌رسد که باید یک طرف را انتخاب کند. در نهایت کیش فردیش تغییر زیادی نمی‌کند و فقط مسیر انتخاب‌های اوست که عوض می‌شود. در مصاحبه‌هایی که با دوستان و خانواده‌اش انجام شده بود، این نکته به وضوح مشهود بود. به ویژه که دوستانش عمدتاً صادقانه درباره او حرف می‌زدند. درباره شاهرخ دروغ نمی‌گفتند. بزرگنمایی هم نمی‌کردند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه یک کتاب شاهرخنامه به قلم دانیال قاسمی پور بود که تقدیم شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با آقای قاسمی پور میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. من اتفاقی که دقیقا تجربه زیسته خودم هست و جناب قاسمی پور در مواجهه با شاهرخنامه عرض میکنم، به حال فضای زندگی من، زندگی کاری و حرفه‌ای منظورم هستش که تنفس رسانه‌ای است بیش از 25 سال، دقیقا در شاید با افتخار این رو عنوان میکنم، در مجاورت و همنشینی با کتاب به عنوان خبرنگار این حوزه. لحظه ای که این خبر به دست من رسید و بعد به فاصله خیلی کوتاهی به سبب متفاوت بودن اون این کتاب رو انتخاب کردم، شاید چیزی حدود 6 ماه تا 7 ماه ترجیح میدادم سراغش نرم، چون مثلا من الگوی مثل طیب حاج رضایی رو داشتم که تقریبا یک همچین سیر روایتی رو فقط در شمایل معرفی خبری دارم عنوان میکنم، یعنی کسی که یک بزن بوده و به قول معروف گفتنی یک لوتی مسلکی بوده که بعد حالا در مواجهه با مقوله انقلاب قرار میگیره، با توجه به کلیشه هایی که ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت شاهد هستیم، باعث بشه که حتی من نسبت به اون داشته های قبلی خودم هم یک نوع حس سرخوردگی ایجاد کنه. خب در نهایت عرض کردم بنا به زیست کاری و فضای کاری جبری حاکم شد و چیزی حدود 10-15 صفحه از این کتاب رو که تورق کردم، احساس کردم اون 6-7 ماه رو چقدر تلخ و سخت به بهانه اون عقبه ذهنی در حقیقت گذراندم و با این کتاب مجالستی نداشتم. کمتر از یک شبانه روز در حقیقت کتاب شما رو به پایان بردم و درباره اون قبلا در خبرگزاری ها هم نوشتم. اینجا میخوام پرسشم رو از این دید مطرح کنم که شما مثلا با کسی مثل شخصیتی مثل طیب حاج رضایی ها یا حالا نظایری از این دست از افراد که چند نمونه دیگر هم اثر مکتوب از اونها وجود داره، احساس نکردید که ممکن است به قول معروف گفتنی اقبالی ایجاد نشه نسبت به کسی مثل شهید زرقا؟
خیلی ممنونم اولا از لطف شما، خیلی حال خوب و انرژی مثبتی منتقل کردید به من با همین تجربه شخصی که داشتین، همین که تونستم اینو رقم بزنم باعث افتخاره و امیدوارم که همسا به شما هم زیاد باشن. بله خب این حالا دغدغه وجود داشت برای من هم و البته که شما، من از ابتدا با نگاه متفاوتی سعی کردم وارد این کار بشم، امیدوار بودم که این تلاشی که من میکنم به همون شکل هم دیده بشه، به خاطر اینکه من تاریخ رو یک پدیده طولی تصور نکردم که اتفاقی در گذشته که باید درس ازش بگیریم، لزومن یا حالا شخصیتی که عبرت ازش گرفته میشه لزومن یک نقطه اوج رستگاری لزومن برای هر انسان نمیبینم. انگار که تمام زندگی اون شخص رو ما فقط یک مسیری تعریف میکنیم برای رسیدن به یک هدف والا. خب این هدف والا برداشتیه که ما بعد هر انسانی ممکنه داشته باشه. زندگی عادی اون شخص خیلی وقتا خبر نداشته، خیلی وقتا تا روز قبل از یک اتفاق خبری نداشته
کاملا. بله،
به چه شکل حالا قرار پیش بره. و برای همین در لحظه های عادی زندگی، در زمان های گوناگونی که یک شخصیت در جامعه حاضر بوده، اینها داره رقم میخوره و تمام عادت های خرد، رفتار های کوچکیه که داره. و خب من سعی کردم سراغ این برم و یک چهره انسانی و قابل لمس رو ارائه بدم. این حالا فقط هم به خاطر مفهوم شهادت نیست، ما با هر قهرمانی در هر حوزه ای این کار رو میکنیم. من
بی تردید
سعی کردم نقد خیلی کوچیکی هم توی گشایش کتاب انجام داده باشم روی همین مسئله که ما در قهرمان سازیمون معمولا سعی میکنیم که جنبه عاطفی و جنبه قهرمانی شخصیت رو بزرگتر بکنیم و برای همین هم یک فرار از واقعیت رو بهش دچار میشیم. برای همین همیشه دوست داریم که مثلا قهرمانمون توی فقر زندگی کرده باشه، احتمالا از خیلی چیزا گذر کرده باشه و تمام اون فضیلت های اخلاقی رو بخوایم برجسته بکنیم. خب کمک میکنه به هر انسانی این فضیلت ها، ولی لزوما نه کافیه نه واقعیه و در یک حاله گم میشن از یک جایی به بعد شخصیت هایی که ما داشتیم. و توی اون دوره پرتکرار هم هستی که شخصیت مصدق هم تو همچین وضعیتی قرار داره.
بله.
شخصیتی که یا ما باید دشنام بدیم بهش یا باید ستایشش بکنیم. و خب واقعیتی که در تاریخ ما داشته خیلی میانه و خاکستری تر از هر دوی این هاست.
درود بر شما. خب من یک تمنای دیگر داشته باشم سرکار خانم ساختبار، چون احساس میکنم بخش سوم گفتگوی ما کمی متولتر خواهد بود از این بازه زمانی 5-6 دقیقه برای هر بخش. این بخش رو کمی کوتاه‌تر پیش خواهیم برد. برشی دیگر از خدمت شما عرض بکنم که شاهرخنامه رو با دوستان عزیز قسمت بکنید. در بخش سوم و پایانی گفتگو همراه خواهیم بود با جناب آقای قاسمی پور.
شاهرخ بد جوری شرمنده شده، نه که برایش خیط شدن در جمع مهم باشد، این نه، با همه رفیق است و اگر هم کسی زیاد بلند بخندد هیکلش برای ساکت کردنش کافی است. از برخورد مربی شرمنده شده، از اینکه او را آنقدر آدم دیده که از خودش بپرسد کجا بودی و چرا دیر آمدی، که فرض نکرده و حکم خودش را تنهایی نبریده مثل تمام معلمهایش، مثل همانی که بین همه فرق میگذاشت و آخر یک روز دیوانه‌اش کرد. اینکه دیر کرده و حالا تنبیه در راهش است، اما باز اینقدر حالش خوب است و حس میکند کسی است، اسم دارد، حرمت دارد، این شرمنده‌اش کرده و چشمهایش را کمی کمی اشکین. آنچه شنیدید بخشی از کتاب شاهرخنامه به قلم دانیال قاسمی پور بود که تقدیم شما کردیم. و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. این اثر رو من بیشتر روایت میدونم، هرچند در بعضی از موارد میپذیرم یا آمدانه یا کاملا ناخودآگاه جا قاسم پور قلم شما چرخیده به سمت جذابیت هایی که عنصر روایت در بهره برداری به عنوان یکی از شاخه های خلق قصه داستان یا رمان ازش به قول معروف گفتنی بهره برده. گاه اندیشیدم تمام این مواردی که شما در ذیل اتفاقهای شهید زرقام آوردید در صحت و سنجش اتقان سندهاشون آن پژوهشه صورت گرفته، یا گاه احساس کردید خب چون بنای ما بر روایته گاهی هم میتوانیم کمی اقراق کنیم، خیلی راحت تر بگم پیازداغ قضیه رو زیاد بکنیم. در کدومی که از این ساحت ها قلم شما گام برداشته؟
ممنونم. پژوهش هم قبلا انجام شده بود، هم من خودم درگیر بودم. اتفاقا به خاطر روی کردی که من داشتم که از به بیستسازی فاصله بگیره، پیازداغی اصلا نداشته این کار که به خاطر زیادتر بشه. در واقع اتفاقا دوست داشتم که زهر قصه گرفته نشه حتی، و برای همین هم توی روند شخصیت الزاماً چیزی برجسته نشده، گرچه خطوط قصه بعضن جزئیات ساختگی دارن اما مبتنی بر وقایعی هستن که ایشون تجربه کرده. مصاحبه‌های متعددی از دوستانشون رو انجام دادیم و من از اونها استفاده می‌کردم در این فرایند نگارش، و برای همین میتونم که ادعا کنم که وقایع تاریخی بوده. حالا جزئیاتش تغییر کرده، اسم‌ها تغییر کرده و به هر شکل
درسته.
اما من خودم با شما موافقم، من هم اسم رمان نمیذارم و اصلا مسئله اینه که این به عنوان یک زندگی نامه قرار بود برخورد بشه، اما این خط داستانی به قول شما شخصیت درگیر گره یا درگیر حالا یک طرح داستانی منسجم نمیشه، چون از اول هم همچین برنامه‌ای براش وجود نداشته. الان خیلی فرمتی که مورد توجه قرار گرفته ناداستان خلاق در دنیا. این کاری که من کردم همچین روی کردی رو در پیش گرفته، کما اینکه من به عنوان نویسنده و به عنوان یک ناظر واقعی امروزی دارم ورود میکنم به این داستان، و این خودش اصلا مسیر رو از مسیر رمان جدا میکنه. چرا؟ چون اون تعلیق خودخواسته واقعیت که کاری میشه که ما در مواجهه با آثار هنری انجام میدیم. ما به تئاتر میریم و میدونیم که اونها بازیگرن، اما خودمون درک همیشگیمون رو معلق میکنیم، کما اینکه خب در واقع راوی دانای کل توی واقعیت بشر نمیتونه وجود داشته باشه، و من این رو بهتر میبینم حتی برای خودمون، برای جامعه ما، برای هر کسی که میخواد داستانی تعریف بکنه. چون ما از گذشته شاعر بودیم و داستان گفتن رو خیلی خوبم بلد نیستیم اتفاقا، برای همین رمان ایرانی نمیتونیم داشته باشیم.
حداقل این جمله شما که ما شاعرهای بسیار خوبی بودیم اما قصه گوهای خوبی نیستیم، چون ادبیات ما کلا ادبیات شفاهی بوده تا مکتوب، برای همین همه تلاشا برای تحقق چیزی به نام رمان ایرانی هم حداقل تا به امروز اونگونه که شایسته و بایسته است یا با سنگ و متر و معیار رمان غربی تحقق پیدا نکرده، شاید چیزی قریب به حدود یک قرن پیش بزرگ علوی هم دقیقاً همین جمله رو بهش ارجاع و اشارت کرد. اما در نهایت این بار نه در مقام کوچکی که افتخار اجرا این برنامه رو دارم دوستان عزیز شنونده، در مقام یک مخاطب عرض میکنم با همه سختگیری هایی که در مواجهه با یک اثر دارم، به شدت مطالعه شاهرخنامه رو در قالب نگاه متفاوتی که آقای قاسمی پور چه در جنس روایت، چه در انتخاب شخصیت و چه در قسمت کردن این چینش اتفاق ها برای معرفی این زندگی نامه این شخصیت، این قهرمان اجازه به نام ببرم، برای من و شما داشته، فضای متفاوت در همنشینی و لذت بردن از یک اثر رو با خودش به همراه داره، و بیش از پیش آرزوی توفیق قلم برای شما دارم. سپاس که دقایقی از وقت گرانبهای خود رو در اختیار سیم و زر قرار دادید.
خیلی ممنون از شما، تشکر از لطفتون. مدت زیادی بود که پیرامون این کار من هیچ صحبتی نداشتم. برای من جالب بودیم، این بازگشت اتفاق مبارکی بود و بسیار از هم صحبتی با شما خوشحال شدم و
بزرگوارید از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی توفیق دارم.
مانا
باشید، من مهر رو برقرار به نام. خدا نگهدار شما.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که همراه ما بودید و همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای قاسمی پور که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه سیم و زر به صورت تلفنی حاضر شدید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور،
در سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
میگمتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتریست هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
سرزمینی